بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 307، سطر 5. و لیس یتحرک شیء من هذه الاعضاء التي هي مجرى القضاء به عضلین الا طرفان، یعنی رأس و هو الهنجره و الاسفل و هو المقعد. ابن سینا در این مقاله‌ای که الان درش هستیم از فصل دوم شروع کرد به ذکر اعضایی که مسیر قضا هستند. الان ما آخر فصل پنجمی، هنجره رو تشریح کرد، بعد نای رو، بعد مری رو، بعد معده رو، بعدم روده ها رو، بالاخره رسید فعلا به اینجا که بحث روده رو تموم کرد. حالا می فهمد این مسیر قضا، از سر این مسیر که هنجره است تا ته این مسیر که مقعده، اینا هیچ قسمتش با عضلات حرکت نمی کنند. مری رو قبلا گفتیم حرکت میکنه، منتها وقتی لقمه توش میگه این لقمه حرکت میده مری رو، اما این حرکت به وسیله عضل نیست. این مسیر طولانی فقط دو جاش به وسیله عضل حرکت میکنه. رودرم دیدید که حرکت داشت، خود معده حرکت داشت، این حرکت ها باعث این میشد که حرکت جذبی داشت، حرکت دفعی داشت. ولی حرکت با عضل ایشون میفهمد در این مسیر طولانی سر این مسیر و ته این مسیره. سر مسیر هنجره بود و ته مسیر مقعده. بعدش رو می فهمد پس خوبه که ما عضل این دوتا رو هم ذکر بکنیم، هم عضل هنجره رو هم عضل مقعد رو. اما عضل هنجره رو ما قبلا در فصل دوم گفته بودیم، خوبه که در اینجا فقط اونی که باقی مونده یعنی عضل مقعد رو بیان کنیم.
دهن
رو حساب نکرده، نه مسیر غذا از هنجره شروع کرده، دهان رو مسیر غذا نگرفته. لذا خودش میگه که رأس، یعنی رأس این مسیر. بعدم توضیح میده رأس مسیر هنجره است، رأس مسیر رو دهان نگرفته. بله اینا رو گفتم که هضمی تو دهان به وسیله بزاق انجام میشه، اون مال هضم بود. در مسیر غذا ایشون در حساب دهان نگرفته، هنجره گرفته. چون توضیح هم داده اشکال بهش وارد نمیشه. میگه من از اینجا تا اینجا رو مسیر غذا حساب میکنم، رأس مسیر رو هم هنجره میگیرم. یعنی بیان کرده که مرادم چیست. چون مرادش بیان کرده دیگه اشکال بهش وارد نمیشه. بعد شروع میکنه به ذکر اون چهار تا عضلی که در رود مستقیم وجود دارند که ما دیروز بحثشون رو مطرح کردیم. همون چهار تا رو برای مقعدم ذکر میکنه و احتیاج به تکرار نداره، چون من اینا رو دیروز گفته بودم. این چهار تا عضل رو در وقتی که مربوط به رود مستقیم بودن بیان کردیم، حالا که مربوط میشن به مقعد همون بیان دیگه اضافه نداره که من بخوام توضیح مجدد بدم. از رو میخونم تطبیق میکنم انشاءالله. صفحه 307 سطر 5. و لیس یتحرک شیء من هذه الاعضاء، هذه الاعضاء یعنی اعضای قضا که مسیر قضا هستند. حرکت نمی کند هیچ یکی از این اعضایی که مجرای قضا هستند به عضلین. این به عضل متعلق به لیس نصیحت هردکه، یعنی حرکت دارن ولی حرکت از طریق عضل ندارن. لیسه تحرک به عضل، این به عضل جلو میارن، لیسه تحرک به عضل، به وسیله عضل حرکت نمی کند شیء من هذه الاعضاء الا طرفان. طرفان یعنی سر و ته، سر و ته این مسیر. حالا خودش میگه عن الرأس والاسفل، رأس یعنی سر، اسفل یعنی ته. بعد رأس رو معنا میکنه که اشتباه نکنیم، رأس رو عبارت از سر انسان یا دهان نگیریم. رأس حنجره است، یعنی رأس این مجرا حنجره است. اسفل یعنی ته این مجرا هم مقعد است. این دوتا به وسیله عضل حرکت میکنه و ما باید عضل اینها رو هم توضیح بدیم. ولی عضل حنجره رو در گذشته بیان کردیم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. حالا جا داره که ما عضل مقعده رو بیان کنیم. فقط ذکرنا، یعنی از بین این دوتا عضل که یکی مال ابتدای مجرای غذاست، یکی مال انتها، قد ذکرنا تشریح عضل حنجره رو در صفحه 298 فصل دوم همین مقاله ما عضل حنجره رو توضیح دادیم. حالا فل 278، بله درست میفهمید، 298 خیلی نگذشتیم، 278 در صفحه 278 ما عضل حنجره رو بیان کردیم. فلنذکر عضل المقعد، حالا فلنذکر یعنی اینجا، اینجا جا داره که ما عضل مقعد رو ذکر کنیم. فنقول ان عضل المقعد اربع، چهار تاست، همونطور که گفتیم عضل روده مستقیم چهار تاست. اینا همونن، یعنی فرق ندارن، نه که دو تا چهار تا داشته باشیم، یکی مال روده مستقیم یکی مال مقعد، بلکه یه دونه بیشتر نیست که هم مربوط به روده مستقیم قرار داده شد، هم الان مربوط به مقعد قرار داده میشه. منها عضلتون تلزم و فمها، اولین عضله که هست، باز اینجا این عضلات چهارگانه از پایین شروع میکنیم یه بالا. منها از این عضلات عضله ایست که ملازم فم مقعد است، یعنی جایگاهش اونجاست، قسمت بالا نیست، همون قسمت فم مقعد است. و تخالتو لحمه ها، این عضله با لحم مقعد مخلوط میشود به طوری که از هم جدا دیده نمیشن. همونطوری که در لب گفتیم عضله لب با گوشت لب مخلوط میشود و شناخته نمیشود، اینجا هم همونطوره. مخالطتن شدیدتن شبه مخالطت عضله شفه، مخالطه این عضل با لحم مقعده شدید است، شبیه مخالطه ای که عضل شفه با لحم شفه داشت. و هی، خب کار این عضل اول چیست؟ و هی تقویز و شرج و تشده، یعنی این عضل قبض میکند شرج رو. شرج همون از کردن خود مقعد است، همون شکافیست که در مقعد است. تشده محکمش میکنه و تنفذ و بالاسر بقای البراز فیه، تنفذ یعنی دفع میکند به وسیله فشار، فشار وارد میکند بر مقعده و به توسط این فشار اون مقدار مدفوعی که در شرج قرار گرفته اخراج میکنه. تنفذ و بالاسر یعنی به وسیله فشار دفع میکند بقایای براز رو، براز از شده یعنی مدفوع، فیه فیه یعنی در شرج، اون بقایایی که در شرج مونده اونو با فشار بیرون میکنه، یعنی اون قسمت رو تمیز میکنه. این عضله اول بود که کارش هم دفع، هم قبض شرج بود، هم پاک کردن شرج از بقایای براز بود. اما دومی و عضلتون یعنی و منها عضلتون. اون بالا گفت منها عضلتون تلزم و فمها، حالا این عضله دومه، یعنی و منها عضلتون موضوعتون، عضله ایست که قرار داده شده اما جایگاهش اینطوره. ادخل منهازهی، ادخل یعنی ادخل فی البدن، از این عضله اول ادخل است، یعنی تو بدن بیشتر وارد شده. این عضله که اولی که گفتیم در بدنه، ولی تقریبا اونجاییست که دیگه به فضا و هوا متصله. اما این عضله دوم بیشتر رفته توی بدن. و فوقها، یعنی فوق این عضله دوم فوق اون عضله اوله. فوق از کدوم طرف؟ فوق از کدوم طرف؟ چون ممکنه از اون طرف هم فوق صد کنه، از این طرف هم فوق صد کنه. میفهمید فوق بالقیاس الی رأس الانسان، یعنی اگه به سمت سر انسان بری اول میبینی اون عضله ایست که اول ذکر شدیم، دوم این عضله ایست که الان داریم ذکر میکنیم. و یزن و انها ذات طرفین، میفهمد که گمان میشود که این عضله دارای دو طرفه. ما گفتیم این عضله دور تا دور روده است، اینطور نیست که یه عضله مستقیمی باشه ته و سر داشته باشه. عضلتون موضوعتونه، نه عضله مستقیم. عضله مستقیم دو سر داره، یه سرش مثلا به طرفی وصله، سر دیگهش به طرف دیگه وصله. اما عضله که گرد باشه مدور باشه، این دیگه دو طرف نداره، همه سر تا سرش به هم بسته است. هر جاشو بخوان دست بذارید میتونید بگید اینجا سرش اینجا ترش، و در واقع سر تن نداره. خب اما بعضی ها گمان کردن که این عضله طرفین داره، با اینکه مستقیم نیست براش طرفین قائل شدن و گفتن یک طرفش وصل است به عضله که مربوط به عضله اول مقعد، یه طرف دیگهش وصل است به بیخ غضیب. در حالی که اینطور نیست، این عضله نه که یه ذره دائره ایست که از نظر عمق عمیقه، یه طرفش به اصل غضیب میرسه. اینا فکر کردن که طرف داره، یعنی این یک حلقه خط، این عضله حلقه خطی نیست، یه حلقه سطحیه. چون حلقه سطحیه قسمت پایینش به عضله اول مرتبطه، قسمت بالاش مرتبط میشه به اصل یا بیخ غضیب. پس طرف نداره، ولی به نظر بعضی رسیده که دارای طرف. علی حال کارش همون کاریست که دیروز هم گفتیم، باعث میشه که وقتی غضیب انتصاب پیدا میکنه این مقعده بسته بشه. کار همین کاره، منتها این چنین نیست که این عضله طرف داشته باشه، چون عضله مستقیم نیست. و یظن انها ذات طرفین، به نظر میرسد که انها یعنی این عضله دوم دو طرف داره. و یتصلو، یکی از دو طرفش به اصل قضیب بالحقیقه. یعنی اتصال، اتصال حقیقی است، اینطوری فکر کردن. در حال که ما اتصال حقیقی میدونیم، متعرض شدن برای این عضله طرف قائل نیستیم. خب جهت این که متصل به اصل غضیب میشه، اینا دیروز توضیح داده شد. این دوتا عضله بود که گفتیم از چهارتا، حالا دوتا دیگه هم داریم که این دوتا با همند و لذا یک زوج به حساب میاد، اما یک زوجی که مشتمل بر عضله سوم و چهارم است. زوج مبربون که فوق الجمیع، این زوج مبرب فوق هر دو تاست. جمیع یعنی اون عضله اول و عضله دوم، یا فوق جمیع یعنی فوق هست، یعنی از بین این چهار تا این دو تا بالاتر از همن. که جمیع رو به معنی دو تا میتونید بگیرید، یعنی یک و دو میتونید جمیع رو به معنی چهار تا بگیرید. این دوتا فوقن، تو این چهارتا فوقن، فوق همه. و منفعت این زوج، اینجا منفعتها گفته، دیروز یادتون باشه خوندیم و منفعته ضمیرم برگردیم به زوج، اینجا منفعتها داره ضمیر برمیگرده به عضله، البته نسخه قانون داره به منفعت هما، این نسخه خوبیه چون زوج نکه دوتاست، ضمیر رو تثنیه برگردیده، گفته منفعت هما اشالت المقعد الافق، بلند کردن مقعد به سمت بالا، که اینو من دیروز دیگه توضیح دادم. و انما یه عروض و خروج المقعد استرخواه ها، استرخواه اینجا دیگه استرخواه هما نگفته، استرخواه ها گفته، یعنی این عضله که زوجه اگر سست شود مقعده خارج می شود، خارج می شود یعنی بیرون می زنه، یعنی مثل انسانی که مثلا بواسیر داره اینطوری، حالا البته نه در حال بواسیر، به طور کلی اگر این زوج استرخا پیدا کنه یعنی سست بشن، مقعد دیگه جمع نمیشه به داخل، تقریبا مثل این که میفته به سمت خارج. خب حالا در روده ها ما بیان کردیم که عضله هست، جدارها هست، اینا رو همه رو بیان کردیم. آیا در روده ها عصب هم هست که روده به توسط اون عصب حس کند؟ میفهمد بله، در روده ها عصب هست، بیش از اون مقدار عصبی که در کبد هست. بعدن تو فصل بعد میخونیم که در کبد اصلا عصب نیست و دور کبد رو خداوند قشایی گذاشته که اون قشا قشا عصبیه و کبد اگر دردی حس میکنه از طریق اون قشا دست حس میکنه، ولی خب اون قشا بالاخره از جنس عصبه و عصب کبد هم همون حساب میشه، در خود کبد، در لحم کبد عصب وجود نداره، ولی در جداره کبد عصب هست. حالا میفهمد که در روده بیش از کبد عصب وجود داره، زیرا که روده احتیاجش به حس بیشتر از کبده، لذا خداوند عصب حسی رو در روده قرار داده، بیش از اون مقداری که در کبد قرار داده باشه. و قد تعتل امعا کلها،
ببخشید این بیش از اون قرار داده، منظور اینه که همون پرده عصبی دیگه،
بله همون عرض کردم، پرده در کبد پرده عصبیه، در این روده هم باید پرده باشه، اون وقت عصبی که در این پرده هاست تو روده بیشتره تا تو کبد، ولی خود کبد عرض کردم عصب نداره. وقت تعتل امعاء کلها اوردتون و شرایین و عصب، به روده ها، به همه روده ها، کله ها یعنی هر شش قسمت، هم اورده میاد، اورده جمع وریده، ورید یعنی سیاه رک، هم شرایین، شرایین جمع شریانه، شریان یعنی سرخ رک، هم عصب، عصب که روشنه، یعنی سه چیز در روده ها وجود داره، یکی سیاه رکه، یکی سرخ رکه، یکی هم عصبه، مقدارشون هم اکثر من عصب الکبد، عصب رویشون میگه اکثره، ولی اورده و شرایین رو نمیگه، چون اصلا محل اصلی ورید کبده، نمیشه گفت ورید در کبد کمه، اصلا ورید تو کبد متولد میشه و از اونجا به سایر بدن انتقال داده میشه، یعنی فرستاده میشه، پس نمیتونیم بگیم اورده در روده ها بیشتره در کبد کمتره، عصب رو ایشون میگه، عصبی که در روده ها هستند بیش از عصب کبدن، لحاجت ها الهستن کبیر، لهاجت ها، یعنی لهاجت امعا، چون امعا احتیاج به حس بیشتر دارن لذا خداوند عصب رو در امعا بیشتر قرار داده. نسخه خطی شفا همچنین نسخه قانون هر دوشون دارن الهستن کثیر، کتاب ما داره کبیر. آدم به نظرش میرسه که کثیر بهتره، نسخه کثیر به نظر میرسه که بهتره، یعنی زیاد احتیاج به حس دارن، حسی که اونها لازم دارن بیش از حسیست که کبیر لازم داره. لذا اعصاب حسی رو خداوند در روده ها بیشتر از اعصاب حسی در کبیر قرار داده. خب بحث ما در روده ها هم تموم شد. الفصل سادس فی تشریح سه چیز، کبد یک، بواب دو، اورده سه. بواب رو قبلا گفتیم، اون دهانه معده رو از طرف پایین میگن بواب، آورده هم که ارشدن جمع برید یعنی سیاهرگ. کبد رو ایشون میخواد توضیح بده، همچنین بواب رو و همچنین سیاهرگ رو. ابتدا شروع میکنه به توضیح کبد. امروز هم چیز نیبوزید، نسخه نیبوزید، من کمان میکنم بواب نیست، بابه، چون ایشون توی این فصل بواب رو توضیح نمیده، باب رو توضیح میده. یک رگ از مقعر کبد در میاد بهش میگن باب، یک رگ هم از محدب کبد میاد بهش میگن اجوف. ایشون در این فصل اون رگ زیرین رو که ماساریقا به اون وصله توضیح میده که بهش میگن باب، شاید هم بواب که میگه همون منظورش باشه، حالا جمع آورده. حال فم معده از پایین تو این فصل اینطور که من یادمه توضیح داده نمیشه، ولی باب توضیح داده میشه. خب کبد رو بیان میکنه ایشون، میفهمد که کبد عضویست که تکوان دم در اون عضو تمام می شود، یعنی تکوان دم قبل از اینکه به کبد برسه شروع شده اما در کبد تکمیل میشه. خود ابن سینا توضیح میده، البته دیگران هم اینطور گفتن که تکوان دم تو معده شروع میشه، همین اندازه که غذا تبدیل به کیلوس میشه بالاخره این کیلوس بعدن میخواد خون بشه، پس مقدمات خون شدن تو خود معده داره انجام میگیره، چون کیلوس مقدمه خونه. بعضی اینطوری گفته، ولی ابن سینا از توضیحاتش پیداست که شروع خون رو از ماساریقا میگیره، یعنی معده کیلوس رو به سمت ماسالیقا میفرسته، بعد تو ماسالیقا خون شدن شروع میشه تا برسه به کبد. البته ماسالیقا خودش داره یه قوهی هست، اون قوه در خونسازی دخالت نمی کنه. قوه ماسالیقا در خونسازی دخالت نمی کنه. چرا؟ چون میخواد با این قوهش غذا بسازه و غذا بگیره. حالا غذا ساختنش بماند، غذا گرفتن هر عضوی به این نحو است که اون عضو غذا رو تبدیل میکنه به سنخ خودش، بعدا اون غذا رو جذب میکنه. مثلا ماهیچه غذا رو تبدیل میکنه به ماهیچه، همچنین عصب غذا رو تبدیل میکنه به عصب. خب این رگ‌های ماسالیقا از سنخ عصبند و اگر بخوان غذا رو با قوه خودشون جذب کنند، باید غذا رو تبدیل به عصب کنند و عصب سفید رنگه. پس غذا باید پیش ماسالیقا سفید بشه که مناسب بشه با جنس خود ماسالیقا. اما میبینیم که غذا در ماسالیقا سرخ میشه، یا به تعبیر ما صورتی میشه، سرخ غلیظ نمیشه، یعنی مثل آبی که با خون مخلوط میشه که یه ذره سرخ، نه کامل سرخ باشه، چون ماسالیقا غذا اینجوری نمیشه. لذا ابن سینا میگه این غذایی که در ماسالیقا تبدیل به خون میشه با قوه خود ماسالیقا نیست، با قوه کبده. یعنی کبد قوهش رو میفرسته تو ماسالیقا و این قوه تأثیر میذاره در غذا، غذا رو تبدیل میکنه به مثلا خونابه. حالا بیان میکنیم تبدیل به خون نمیکنه، تبدیل به یه چیز میکنه که ما اسمش حالا بذاریم خونابه، به اسم کاملی نیست، خونابه هم اسم درستی نیست.
چه نیازی داره که ما بگیم از کبد نیرو میاد، مگر توی معده ما بگیم از کبد نیرو میاد که معده غذا رو هضم میکنه؟
ببینید مهم قبوله، خود ارشدم خود ماسالیقام قوه داره، همونطور که معده قوه داره، هر کدومشون هم مشغول کار خودشونه. قوه ماسالیقا که لغو نیست، اونها داره فعالیت میکنه. این غذای سرخ از کجا پیدا میشه؟ مهم سرخ بودنشه. ابن سینا متوجه هست که غذا باید از جنس غذاگیر بشه. اگر قوه ماسالیقا که یه قوه عصبی است، یعنی مربوط به عصبه، اگه بخواد فعالیت کنه، غذا رو از سنخ خودش میکنه، از سنخ ماسالیقا میکنه، و ماسالیقا چون عصب سفیده پس غذا باید سفید بشه. این سرخی از کجا آمده؟ سرخی غذا از کجا آمده؟ پیداست که خود قوه ماسالیقا تأثیر نذاشته. قوه ماسالیقا تأثیر داره در کار، در جذب غذا، در تبدیل غذا، ولی این رنگ سرخ رو ما نمیتونیم بگیم از قوه موجود در ماسالیقا است، چون منافات داره این رنگ با جنس ماسالیقا، ولی با کبد منافات نداره. کبد به قول اینها خون جامده، یعنی هم خونسازه، هم خودشون میگن خون جامده. رنگ سرخی با کبد بسیار مناسبه، بنابراین این سرخی رو که در ماسالیقا هست بگیم با قوه کبد درست شده. فقط سرخی روشون داره توضیح میده، بلا قوه ماسالیقا اصلا لغو نیست، اونم داره فعالیت میکنه، ولی تو این سرخی دخالت نداره، تو این سرخی اون قوه که از کبد میاد دخالت میکنه. تو معده ما غذای سرخ نداریم، اگر غذای سرخ داشتیم باز میگفتیم به تأثیر قوه کبد. شارحین قانون در اینجا به خصوص مرحوم گیلانی میگه که اون چه که در ماسالیقاست خون نیست، بلکه مثل گساله خونه. بعد میگه تو اون آب زایدی که به کلیه میرود و در کلیه تصفیه میشود، اونجا خون وجود داره، ولی ما اون آب موجود رو خون نمیگیم، حتی مقدمه خونم نمیگیم. میره تصفیه میشه در کلیه و دیگه اون رنگش هم از بین میره. بعد از اینکه تصفیه شد تو کلیه رنگش هم از بین میره، ولی قبل از اینکه به کلیه برسه یه ذره رنگ سرخی داره. اون رنگ سرخی باعث میشه که ما این آب رو بهش بگیم خون. در مسالقه می هم صفتیه، خون نیست ولی مقدمه خون در صورت هست. لذا ابن سینا میگه در کبد خون تکمیل میشه، نمیگه خون شدن شروع میشه، میگه خون شدن تکمیل میشه و اونجا دیگه غذا کاملا تبدیل به خون میشه. الفصل سادس فی تشریح الکبد و البواب و العروده. فاما الكبد فانه العضو الذي يتمم تكوين الدم، عضوی است که تکوین دم کامل میکنه. و این کان الماء سارقا قد يهيل الكيلوس الى الدم احاله ما، ولو ما سارقا متحول میکند کیلوس رو به دم احاله ما، یعنی یه نوع احاله ناقص، یه نوع تحول ناقص، غذا رو به سمت خون به طور ناقص متحول میکنه. مسارقا این کارو میکنه، پس شروع خون از مسارقا است ولی تکمیل خون در کبده. خب این مسارقا که کیلوس رو به سمت دم میبرد با چه قوهی میبرد؟ به ما فیه من قوت کبد، به خاطر قوه کبدی که در مسارقا است. قوه خودش خونساز نیست، قوه خودش غذای درست میکند که باید سفید رنگ باشد نه سرخ رنگ. ولی در حالی که ما بینیم غذا سرخ رنگه، معلوم میشه قوه کبد داره دخالت میکنه. و دم و بالحقیقه غذا، اون خون در واقع چیه؟ همون غذاست که در کبد مسانخ با کبد شده و بعد هم به جاهای دیگه بدن ارسال شده. پس خون خودش غذاست، منتها غذایی که هنوز باید متحول بشه، یعنی وقتی رفت به سمت پوست باید متحول بشه بشه پوست، رفت به سمت گوشت باید متحول بشه بشه گوشت. خودش غذای بین راهیه که باید متحول بشه به اون جنس عضو غذایی، اون وقت میشه غذای کامل. یه غذا از بین راهی در میاد میشه غذای کامل. پس غذا و پس خون در واقع غذاست، منتظر شدم غذاییست که هنوز به جنس عضو غذایی در نیامده، یعنی هنوز کار داره تا غذای حقیقی بشه. ولی غذای حقیقی در حد خودش هست، بازم غذای حقیقیه در حد خودش، اما کامل نشده. بعد ایشون میفهمد که همون غذا که آمده تو کبد تبدیل به خون شده، مشاکل با کبد شده، چون کبد خون بسته است. نه که کبد خون بسته است، غذا هم شبیه خودش میکنه، یعنی شبیه میکنه به خون، تبدیلش میکنه به خون. و دم و بالحقیقه غذا، اون دم غذاه. اینی که من عرض کردم دم غذاست، دو جور میتونید معنیش کنید، یعنی غذایی است که خون شده، این در فرضی است که شما سابقه این خون رو ببینید، سابقه این خون رو ببینید، ببینید غذایی است که دم شده. اما میتونید لاحقش رو ببینید، این خون بعد از این که خون شد میره که غذای اعضا واقع بشه، پس باز هم غذاست. میتونید بگید غذایی است که خون شده، این در صورتی است که سابقه این خون رو ببینید. میتونید بگید غذایی است که ارسال میشه به قسمت‌های بدن، این در صورتی است که لاحقه این خون رو ببینید. در هر صورت این خون سابقش لاحقش هر دو غذاست.
هیچ چیزی که تو ماسالهاست بهش دم اضافه میشه.
مرحوم گیلانی میگه دم نیست، مقدمه دم شدنه. ولی از عبارت ابن سینا بهش دم گفته به اعتبار حمرش، به اعتبار اینکه سرخه بهش گفته دم. اینا توجیهاتی است که مرحوم گیلانی داره. مثال به اون آب زاید در خون که قبل از تصفیه رنگش سرخه، این مثال را مرحوم گیلانی گفته. و دم و بالحقیقه غذا اون که استحال الى مشاکلت الکبد. کبد هو لحمون الذی یعنی کبد، لحمون احمر، گوشت سرخ کأنه دمون، گویا این کبد دمه، زمینی که انهو به کبد برمیگرده. لکنه جامدون، زمین لکنه به کجا برمیگرده؟ خب کأنه معلومه، برمیگرده به اون لحم، به کبد، لحم کبد یا خود کبد. کأنه دمون، اما لکنه جامدون به کجا برمیگرده؟ اختلافه. قرشی میگه برمیگرده به کبد، لکن کبد جامد است. مرحوم گیلانی با کمک گرفتن از عبارتی که در کتاب مسیحی آمده که کبد رو میگه که انهو دمون جامد، زمین لکن انهو رو به دم برمیگرده. مرحوم گیلانی زمین لکن انهو رو به دم برمیگرده، لکن این دم جامد است. اما قرشی میگه که لکن این کبد جامد، و قرشی احتیاج به توضیح پیدا میکنه چون کبد که جامد نیست. توضیح میده که مراد ابن سینا از جامد در اینجا یعنی منعقد. کبد یه عضو منعقده، انعقاد پیدا کرده، یعنی خون اونجا منعقد شده نه اونجا جامد شده. این تموم شد. پس خون رو ایشون توضیح داد که در کبد تکمیل می شود، و این خونی که در کبد تکمیل می شود حقیقتاً غذایی است که مشاکل با کبد. حالا میره سراغ خود کبد که لحم کبد رو توضیح بده، یه با اون خونی که داخل در کبد کار نداره، به لحم کبد کار داره. هو خالن انلیف الاسد، هو یعنی لحم کبد، لحم کبد از لیف عصب خالیس. لیف عرض کردم اون تارها رو میگن، حالا گاهی لیف عضلات، گاهی لیف عصب. الان اینجا لیف عصب میگن یعنی تار عصبی. تار عصبی، تاری که از سنخ عصبه توی کبد نرفته. عرض کردم کبد دارای عصب نیست. بعدا توضیح میدیم قشایی که کبد را احاطه کرده اون قشای عصبی است و کبد از اون طریق حس میکنه، ولی در داخل لحمش عصبی وجود نداره که بتونه حس کنه. پس اینجا که میگه هو خالن ان لیف العصب، یعنی گوشت کبد، لحم کبد از لیف عصب خالی است، ولی جداره کبد که قشای خاصه اون داره عصب هست. منبسن فیه الاروق، فیه هم برمیگرده به لحم کبد. توجه کنید در کبد رگهایی وجود دارد، این رگها پخشند توی کبد، بعد همشون یه جا جمع میشند و این مجتمع که میشه رگ واحد از کبد میاد بیرون. اگر از بالای کبد بیاد بیرون میشه اجوف. و اجوف دیگه اصل سیاه رگه. این سیاه رگ واحدی که از کبد در آمده، این سیاه رگیست که تمام بدن رو در تمام بدن پخش میشه. پس اصل سیارگ از کبد، اونم از محدب کبد میاد بیرون. ایشون میفهمد اصل اون سیارگ، اصل اون سیارگ واحد که از کبد در آمده، همین سیارگاییست که توی کبد پخشند. پس این رگهایی که توی لحم کبد پخشند، اینا اصلا بر اون رگ واحد که اسمش اجرفه. همچنین شرایینی که شرایین رو حالا نمیگه ایشون، ولی و اورده رو میگه، یعنی این رگی که الان ما داریم در بارش بحث میکنیم رگ سیاه رگه. وقت سیاه رگ یه دونه است ولی ریشه هاش توی لحم کبده. منبسن فیه الاروق، پخش است فیه یعنی در گوشه، در گوشت کبد، در لحم کبد پخش است اروق یعنی رگ ها. کدوم اروق؟ التی هی اصول و مایم بطومن، اون اروقی که ریشه های اون رگی هستند که از لحم کبد می روید و از محتر کبد بیرون می آید، یعنی اون سیاه رگ اصلی که اسمش می ذاریم اجوف، اون سیاه رگ از محتر کبد بیرون میاد. این رگ هایی که تو کبد، تو گوشت کبد پخشن، اینا اصولا ریشه ها هستن برای اون رگ اجوفی که از کبد ینبت یعنی می روید. متفرقتن فیه کلیف، این متفرقتن حال از اون عروقه، نه حال از این ماینبت. ماینبت متفرق نیست، ماینبت یه دونه رگ بیشتر نیست، اون متفرقات جمع شدن یک رگ تشکیل دادن، این رگ رگ واحده دیگه متفرق نیست. اون متفرقا رو توضیح میده، متفرقتن فیه یعنی اون عروقی که ریشه اند برای اون اجرف، این عروق متفرقند فیه در لحم کبد، متفرقند کلیف یعنی مثل تارها، مثل تارها تو این کبد متفرقند، پخشند تو کل کبد. و الا ما علم تهود من تشریح العروق ساکنه، این علا یعنی علا نحوه معلم تهو، متفرقن کلیف، مثل لیف متفرقن و مثل اونی که قبلا دانستی، قبلا دانستی که کبد به این صورته. کبد رو قبلا گفتیم که از طرف مقعر افتاده روی معده، مشتمل بر معده است و کیپ به معده است، ولی اینطور نیست که فقط تنش رو انداخته باشه رو معده. چهار تا و بنابر قولی پنج تا زائده در کبد هست، مثل انگشت. مثلا کف دست رو فرض کنید که کبد باشه، این پنج تا زائده داره مثل پنج تا انگشت. وقتی شما با کف دستتون، با کف دستتون یه چیزی رو میگیرید، این انگشتاتون رو هم قلاب میکنید زیر اون چیز، که این انگشتا قبض میکند آنچه را که در کف دست شماست. یه چنین وضعی برای کبد هست، کبد معده رو گرفته ولی با اون پنجتا یا چهارتا انگشتش معده رو قبض کرده. یعنی چی؟ یعنی این کبد چهارتا زاید یا پنجتا زاید داره، این چهارتا زاید یا پنجتا زاید رو چسبونده به معده و به وسیله همونا با معده ارتباط برقرار کرده، به وسیله همون پنجتا. بعد می فهمد اینا همون عروق هند، اینا همون عروق هند که از کبد آمدن به معده بس شدن. پس این عروقی که ریشه اون اجوف هند دو جورند، بعضی هاشون مثل لیف متفرقن توی لحم کبد، اون پنجتا هم از جداره کبد بیرون آمدن افتادن روی روده و روده رو قبض کردن. پس این اصول اون اجوف، اصولی که رفتند و همه با هم جمع شدن، شدن یک اجوف، یعنی شدن اون ورید بزرگ، اون سیاهرگ بزرگ، اینا دو جورند، بعضی هاشون پخشن توی لحم کبد کلیف، بعضی هاشون هم به همون نحوان که شما در تشریح عروق ساکنه دانستی که اونجا ما گفتیم پنج تا زایده. ابن سینا پنج تا گفت، بعضی میگن چهار تا، بعضی میگن پنج تا، ابن سینا گفت پنج تا. پنج تا زایده برای کبد هست که کبد خودش را با معده به توسط اون پنج تا زایده وصل کرده. و الا ما علمته، یعنی اون اصولی که ریشه های اجوفند کلیفند یک، و علام معلمته من تشریح الروغ ساکنه دو، علام معلمته من تشریح الروغ ساکنه، این علام معلمته در فصل قبل دانستی صفحه 294، در صفحه 294 فصل قبل ایشون اونجا بحث کرد که 5 تا انگشت یعنی 5 تا رگ از کبد آمده و به معده وصل شده و اتصال کبد به معده به وسیله همون 5 تا است. حالا معلم تو منتشر عروق ساکنه، عروق ساکنه بارها عرض کردم که همون ورید ها هستند که ضربان ندارند، سیاه رگ ها ساکنند ضربان ندارند، برخلاف سرخ رگ ها که ضربان دارند بهشون میگن عروق زوارب یا اصلا عروق هضم میکنن میگن زوارب. زوارب یعنی اونایی که ضربان دارن، یعنی اونایی که حرکت دارن که همون سخرگ هستن. خب اینم یه حکم از احکام کبد بود. چند تا حکم حالا گفتیم، یکی این که متمم خونه، یکی این که غذا خونی که او تکمیل میکنه در واقع غذاست، یکی این که کبد خالی از لیف عصبه و چهارمی که عروق درش منبسند. این عروق هم گاهی بعضی هاشون مثل لیفن، بعضی ها اونطورن که در تشریح عروق ساکنه دانستی که به صورت اون 5 تا زائده هستن. حالا حکم پنجم رو میگیم، و هو یمتصو من المعده و الامعاء. کبد حالت مکندگی داره، از معده هم غذا میمکد، از امعا و روده ها هم غذا میمکد، منتها نه اینکه مستقیم غذا بمیکد، به توسط رگ هایی که ماسارقا نامیده میشوند غذا را از معده و روده میمکد. و هو یمتص من المعده و الامعاء، هو یعنی کبد یا لحم کبد. این که میگیم لحم کبد برای اینکه اون جداره رو خارج کنیم. و هو یعنی لحم کبد میمکد کیلوس را هم از معده هم از امعا و روده ها، میمکد به توسط شعب باب. باب عرض کردم اون رگیست که از مقعر کبد یعنی از زیر کبد خارج میشه، ماسارقا به این رگ که اسمش بابه بستند. وقت کبد به توسط این باب میمکد، این باب هم به توسط اون رگ های ریزی که اسمش ماسارقاست میمکد. در واقع کبد به توسط ماسارقا میمکد، منتها با وساطت این باب. چون عرض کردم این ماسارقا ها همه شون وصلن به این باب، از یه طرف وصلن به معده یا روده، از یه طرف هم وصلن به باب. وقت این باب وصله به کبده، وصله به مقعر کبده. و هوا یمتص رو یعنی این کبد کیلوس رو از معده و امعا میمکد به توسط شعب باب، نه به توسط شعب باب. یعنی درست خود باب هم مکنده است، ولی در واقع اونایی که مباشر مکیدنن شعب این بابن، شعب باب همون ماسارقه است. خودش هم میگه المسمات ماسارقه، المسمات صفت باب نیست، صفت شعبه. این شعب باب رو ماسارقه میگن. من تغییرهی یعنی از مقعر کبد، کبد از کبد این محدب داره مقعر داره، مقعرش پایینه محدبش بالاست، محدبش چسبیده به حجاب حاجز، مقعرش هم عرض کردم افتاده روی قسمتش، افتاده روی معده. حالا از طرف مقعر این کبد هم باب هم اون ماسارقا پدید آمدن و غذا از طریق این باب و ماسارقا میشیده میشه. و تطبخ هو هناک دما، گفتیم قوه از کبد میرود تو ماسارقا. حالا داره باز به همون مطلب اشاره میکنه، توت بخو این کبد اون غذا را هناکه یعنی در ماسارقا یا در باب، توت بخو دمن، اونها رو خون میپزد تا خون شود، یعنی متحول میکنه به خون. زمین هایی که به کبد برمیگرده مؤنث، غالبا مؤنث برمیگردونه، به خصوص مصحح نسخه ما که عرب بوده سعی میکنه همه رو مؤنث بیاره. حالا در بعضی نوشته ها مذکر میاد، ولی اینا سعی میکنن مؤنث بیارن. گفت بله بله، خود ابن سینا گاهی مذکر میاره گاهی مؤنث. در مجموع البحرین آمده که کبد مؤنثه، ولی فرا میگه قد یذکر و قد یؤنث، هم مذکر میتونه ضمیرش رو اجازه هم مؤنث. ظاهرا ابن سینا حرف فرا رو قبول کرده، گاهی مذکر میره گاهی مؤنث. حالا تطبیق خوب زمیش برم گده به کبد ایبی نداره. درسته که کبد لفظش دارای تای تنیست یا علف مخصوره یا علف ممدوده نیست، پس بنابراین به ظاهر لفظش نمیشه گفت مؤنث، ولی تصریح کردن که کبد مؤنثه. بعضی هم گفتن میتواند مؤنث بشه، میتونه مذکر باشه. علی هر حال ضمیر مؤنث برای کبد مانعی نداره، حالا یا متعینه یا مورد اختیار. و تطبیق خوب نکده و توجه هو
زایرش
خب پس مثل این که نمیرسیم. این خونی که ساخته میشه، این خونی که کبد میسازه چجوری به بدن ارسال میکنه، اینو بیان میکنیم. بعد این که اون آب زایدی که در خون هست به کلیه میره، بعد صفرا، بعد سودا، اینا همه باید مطرح بشه که کبد در اینا چه نقشی داره. انشالله اینا رو در جلسه آینده بیان میکنیم چون وقت گذشته.